بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به سلامتی در خواب است. خواب هم شرایطی داره و انحایی داره، هم راجع به زمانش، هم راجع به نحوه خوابیدن است، هم راجع به مکانش. الان البته راجع به مقدارش هم هست. الان صحبت راجع به محل خواب، یه سری اصلا کلن حالتهای خواب راجع به اینها، صحبت راجع به اینهاست. اولین توصیه اینه که انسان نباید تنها بخوابه. این تنها خوابیدن ضرر دارد و شدیداً در روایات ما نهی شده، بلکه پیامبر می فرماید که ملعون است. هر کس تنها بخوابد ملعون من نام وحده، کسی که تنها می خوابد نفرین شده است و ملعون است. ملعون من نام وحده، علاوه بر این است که این ضرر دارد، سبب ابتلا به دیوانگی و جنون می شود. اینایی که جن زدن نوعا مال تنها خوابیدنشون، تنها بودنشون. در وصیت پیامبر به حضرت امیر می فرمایند که یا علی ثلاثتون یتخوف منهن الجنون، سه چیز این ترس هست که اینا سبب جنون بشن. این سه چیز یتخوف منهن الجنون، التغوط بین المقابر، دستوی کردن بین قبرهاست، در قبرستان ها، بین القبور ما بین قبرهاست، والمشی فی خف واحد، راه رفتن با یک کفش، با یک نعل یا با یک کفش، والرجل ينام وحده، و مرد تنها بخوابد. این کراهت داره و احتمال و این ترس هست که مبتلا به جنون بشه. البته بله، این روایت فرماید رجل مرد، ولی روایت دیگر تخصیص به مرد نمی کنه. روایت دیگری از پیامبر می فرماید البائت فی البیت وحده، کسی که در خانه تنها بماند، شب بماند، با اتمبیت یعنی شب ماندن در خانه، فی البیت وحده تنها، و السائر وحده، کسی که تنها سفر میکند، تنها راه میرد و سفر میکند، شیطانان، اینا شیطانند، کسی که تنها میخوابد شیطان است، کسی که تنها سفر میکند شیطانند، والاثنان لمتون دوتا جمع است، والثلاثه انس، وقتی سه نفر میشن، چه در خونه اگر سه نفر باشن، چه در سفر سه نفر باشن، این انس است. این برای اینها سبب خوشحالی و انس و راحتی است. خیلی خوب، پس این اختصاص به مرد نداره، چون فرماید کسی که تنها میخوابد چه مرد باشه و چه زن. حالا این که میفرماید این شیطان است، روی این جهت که شیطان در این شخص عبث میکنه، مسخرش در تسخیر شیطان میشه، دستش دست شیطان میشه، پاش پاش شیطان میشه و تبدیل میشه به شیطان، دیگه از اختیاری نداره. این راجع به این حالت اول، انسان تنها نباید بخوابه. به این شکل نباید بخوابه. حالت دوم این است که خوابیدن روی بامی است که دیوار نداشته باشد. این هم نهی شده. پیامبر می‌فرماید فانه کره النوم فی سطح لیس بمحجر. کراهت داشتن پیامبر، کراهت داشتن کسی بخوابد روی بامی است که دیوار نداشته باشه، محجر، این مجرد اشتباه. و فرمود من نام علی سطح غیر محجر، کسی که بخوابد روی بامی که دیوار ندارد، فقط برئت منه الذمه، هیچ کس ضامن نیست، ذمه دیگران بریست. و کره ان ینام الرجل فی بیت وحده، پیامبر کراهت داشتن که شخص تنها تو خونه بخوابد. خیلی خوب، البته این که درست نیست انسان روی بامی که دیوار ندارد بخوابد، این احتمال دارد که این احتمال افتادن هست، حالا یا غلط میخوره یا راه میره بالاخره بیفته از اون پشت بام. ولی از بعض روایات استفاده می شود که مشکلش افتادن نیست، حالا چی بسا مثلا جای امنی نمی افته، مسئله افتادن نیست، بعض مسئله ابتلا به جنون است. لحنش این لحن است، روایتی است که از پیامبر نقل شده. می فرماید من بات علی سطح غیر محجر، کسی که می خوابد روی بامی که دیوار ندارد، فاصابه شیئون، مبتلا به چیزی شد، یه چیزی به او اصابت کرد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. ببینید اصابه شیئون، این بحث افتادن نیست، این اصابه شیئون نیست، چیزی به او اصابت کند، افتادن که چیزی به او اصابت نمی کند، خودش می افته. پس معلوم میشه مراد چیزی دیگریست. و این مضمون در روایات متعددی آمده، مثلا کسی که با یک کفش راه می رود فاصابه شیئون فلا یلومن الا نفسه، اینا بیشتر مراد مشکلات مغزی و جنون و امثال این هاست. این لحن ابتلا به دیوانگی و جنون و جنزندگی و امثال این هاست. پس باید بام دیوار داشته باشد. حالا دیوارش بهترش این است که 2 یارد باشه به بالا، یا حداقل مثلا اندازه 1 یارد، یا حتی 1 وجب، بالاخره 1 دیوارچه باید داشته باشه. 3 دیوار هم کافی نیست، باید 4 دیوار باشه، یه طرفش باز باشه اونم کافی نیست، باید 4 دیوار باشه. اگه بله، نه بحث افتاده نیست، از مجموع روایات استفاده میشه که مشکل همون مشکل جنزدگی و امثال این هاست. مشکل افتاده نیست، اونم هست، اونم احتمال، یعنی اون اصابت بعد از افتادن، وقتی افتاد و مشکل پیدا کرد میگن اصابه و کسر مثلا بیش. بله؟ تخت ها، نه تخت رو شامل نمیشه، بام فقط، روایات بام ذکر میکنه. البته این شامل، البته بیشتر این تاکید شده در صورتی که تنها باشد و به طور کلی مراده، چه تنها نباشد، ولی روی صورت در صورتی که تنها باشه تاکید بیشتری وارد شده. خب سومین حالتی که نهی شده خوابیدن، نومو و یدک غمره، خوابیدن در حال با دست نشسته، دهان نشسته است، غذا خورده دست را نشسته، دهان را نشسته و بخوابه، این نهی شده. چون در روایت بفرماید این میکروب را جذب میکنه، میکروب بوی غذا را استشمام میکنه، حس میکنه و میاد سراغ شخص و به او آسیب میزند. روایتی از پیامبر میفرماید لا یبیتن احدکم و یده غمره، کسی نخوابد، شب نخوابد در حالی که دستش نشسته باشد. امره فإن فعل فأصابه من لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه. اگر بخوابد در با دست نشسته و آسیبی از شیطان به او برسد، کسی را ملامت نکند جز خودش را. لمم، لمم یعنی دیوانگی، جنون و جنزدگی و امثال این هاست. روایت دیگری راجع به کودکان میفرماید که باز از پیامبر میفرماید اغسلوا صبیانکم من الغمر، بچه هاتون کودکانتون را بشورید از باقی مونده قضا، چربی قضا. فإن الشیطان یشم الغمر، شیطان بوی این باقی مونده قضا را استشمام میکنه، حس میکنه. فیفزع الصبی فی رقاده، میاد سراغ اون بچه، اون کودک، و او را میترسونه و سبب فزعش و فریدن در خواب است. و یتأذی به الکاتبان، دو فرشته هم از بوی این قضا ناراحت میشه. خیلی خوب، این حالت سوم. حالا این بحث تموم شد، بحث بعدی البته غمر شاید شامل بشه، بعید نیست، ولی در کتب لغت غمر به باقی مونده قضا گفته میشه بیشتر. چرب کرده، نمیگه این حالت لابد استثناء شده. از روغن بنفشه استفاده میکنیم، موها را مثلا روغن مالی کنن، یا ابروها را یا سبیلات را، حالا مشکلی ندارد. باقی مونده قضا. خب حالا بحث بعدی انواع خوابیدن هست. بالاخره ما 4 نوع خوابیدن داریم، حالا کدومش مطلوب است، کدومش خوب است معلوم نیست. یه خوابیدن بله روی بله صورت و شکم، دمرو یعنی بخوابه، یا روی سمت راست، شانه راست، یا شانه چپ، یا روی پشت و کمر. بله 4 حالت برای خوابیدن. هر کدوم این انواع و انهای خوابیدن خصوصیت خاص خودش را دارد. خوابیدن به پشت و به کمر، این خواب کاملی نخواهد بود، خواب تام، نیمه خواب در حقیقت، نمیتونه انسان کامل بخوابه، همچین نیمه خوابی است، یه مختصر بیداری هم دارد. و این خواب پیامبران است، چون اینا منتظر وحی هستند و این نیمه خواب براشون، این حالت نیمه خواب مفیده، وقتی وحی میاد زود بیدار میشن. بله پیامبر میفرماید که تنام عینی ولا ینام قلبی، من فقط چشمم میخوابه ولی قلبم نمیخوابد. ولی خب این خوابیدن به پشت هم فایده ای داره، و او این است که شکم را کوچک میکنه. نیمه خواب هست، خواب کامل و مستغرق نیست، ولی یه فایده ای داره، و اون این است که در روایت میفرماید یخمص البط، شکم را کوچک میکنه. کسی که میخواد شکمش کوچک بشه روی به پشت بخوابه. و اما خوابیدن به سمت راست، این خواب مؤمنان است، خواب خوبی است، مدح شده خواب مؤمنان، و خواب افرادی است که غذا کم میخورن. به طور کل اینجوری باید بگیم، اینایی که غذا کم میخورند اینا خوبه به راست، به سمت راست، به شانه راست بخوابد. و اما خوابیدن به سمت چپ و شانه چپ، در روایت ما می‌فرماید این خواب پادشاهان و فرزندان پادشاهان و افرادی که زیاد قضا می‌خورن به طور کلی. البته روایتی هم داریم می‌فرماید این خواب منافقان هم منافقان است، ولی بعید به نظر می‌رسه. درستش راجحش این است که این خواب پادشاهان و فرزندان و تجار و اغنیا و اینایی که شکمپر بخوابن، به خاطر اینکه به سمت چپ اگر بخوابن سبب میشه این قضا هضم میشه. ببین مشکلش کجاست؟ چون معده وقتی پر میشه اگر انسان به سمت راست بخوابه، معده سنگینیش را روی قلب میندازه و این بده کرونرهای قلب را میبنده، تنگ میکنه، کار قلب را با مشکل مواجه میکنه. و اگر به سمت چپ بخوابه، معده روی دیوار و دنده ها میفته، روی دیواره شکم میفته، روی زمین میفته، سنگینیش روی دیواره شکم و زمین است و خیلی مهم، مشکلی نداره. این که روی قلب و کبد بیفته سمت به سمت راست بخوابه، معده هم پر باشه به سمت راست بخوابه، سنگینیش رو کبد و روی قلب بیفته، این ضرر داره، آسیب میزنه. پس خواب به سمت چپ ماله اینا که زیاد میخورن، پرخوری میکنن. بله. و اما خوابیدن دمرو به صورت برو خوابیدن، این خواب شومیست، خواب نحسیست، مذمت شده است تا بی نهایت. و روایات هم می فرماید اگر کسی دیدید به رو خوابیده، او را بیدار کنید و او تذکر بدید این خواب خوبی نیستش، خواب ابلیس و برادران ابلیس و خواب هر دیوانه ای که و هر کسی که مشکل دارد معلول است. بله همه را باید بیدار کرد. می فرماید که نه زده ندید به رو بخوابن. حضرت امیر هم در مسجد کوفه می آمدند و افرادی که در مسجد خوابیدند اگر اینا را بیدار می کرد برای نماز، نماز شب و نماز، تا جایی که منتهی شد به ابن ملجم و دید ابن ملجم به رو خوابیده. امام ابن ملجم را همون شب اون روزی است که امام شهید شد و ابن ملجم او را شهید کرد. ابن ملجم، امام به ابن ملجم فرمود یا هذا قم من نومك، هذا از این خواب و از این نوع خواب بیدار شو. فانها نومتون یمقتها الله، این خواب خدا از این خواب بدش میاد، کراهت دارد، دوست ندارد. یمقتها وهي نومة الشيطان، اي خواب شيطان است. ونومة اهل النار، اي خواب اهل جهنم است. و اي خودش دیگه از اهل جهنم است، اي خواب اهل جهنم. بل نم على يمينك، بسمت راس بخواب. فانها نومة العلماء، اي خواب علماء است. او على يسارك، بسمت چپ بخواب. فانها نومة الحكماء، اي خواب حكيمان است. ولا تنم على ظهرك، بپشت نخواب. فانها نومت الانبیاء، ای خواب انبیاء، مخصوص انبیاست. خیلی خوب. البته معلومه که انسان تمامی شب به یک سمت نمیخوابه. حالا یه بار روی کمر میخوابه، یک بار روی شانه راست، یه بار روی شانه چپ، یه بار حالا روش شکم، البته نه شده به طور کل. هی تبدیل، هی تغییر و تبدیل بله انجام میده. ولی مراد اغلبش، بیشتر خواب باید روی سمت راست یا روی سمت چپ باشه. و شاید بهترین راهش و این چیزیست که در رساله ذهبیه اومده و اون است که بفرماید اول شب رو سمت راست بخواب یه مدتی، بعد به سمت چپ بخواب تا صبح، صبح وقتی میخوای بیدار بشی یک کم روی سمت راست بخواب و بعد هم میخوای بلند جا بلندشی بلندشید. پس ابتداش و انتهاش راست باشه، همین مقدار هم کافیست. فیدارت تنوم در رساله ذهبیه میفرماید امام رضا، فیدارت تنوم هرگاه خواستی بخوابی، فلیکن اضطجاع که اولا علی الشق الایمن، در مرحله اول روی شانه راست روی سمت راست بخواب، ثم انقلب علی الشق الایسر، سپس برگرد به شانه چپ و سمت چپ، وكذلك فقم من مضجعك على شقك الايمن، وقتی میخوای پاشی صبح اول به سمت راست بخواب یه مدتی بعد پاشو، كما بدات به، یعنی شروع و انتها باید سمت راست باشه، كما بدات به عند نومك. خب حالا این روایات دلیلش را ذکر نمیکنه که چرا انسان باید به سمت راست بخوابه، یا باید نباید مثلا به دمرو بخوابه، یا نباید به سمت چپ بخوابه. علت شاید اینه، چون این مربوط به خون است، انسان به هر سمتی که میخوابه خون در اون سمت جمع میشه و مخصوص به مغز هست. اینایی که به سمت راست میخوابن خون در سمت راست مغز جمع میشه، اینایی که به سمت در سمت چپ میخوابن خون در سمت چپ مغز جمع میشه. سمت راست مغز مال تعقل است و علم الهی است و اعتقاد است، سمت چپ مغز مال مکر و نیرنگ و تجارت و حکمت و طبابت و امثال اینا. به همین جهت بفرماید به سمت راست بخوابید، چون مال علم است و علم الهی است و مال تعقل و ایمان است. سمت چپ مغز مال تجارت و مکر و نیرنگ و بله و امثال این هاست، حکمت هست. به همین جهت اگر کسی به سمت راست بخوابه اون قسمت مغز تقویت میشه، چون خون اونجا زیاد میاد تقویت میشه، و هر سمتی که میخوابه اون سمت اون قسمت مغز تقویت میشه. بله؟ نه، این تحلیل استحسانیه، حکمتش چون از خود روایات میتونیم استشعار کنیم. میفرماید که خواب سمت راست خواب علماست. یعنی چی؟ یعنی در علمشون موثره. البته در این که مغز قسمت های مختلفی داره و هر کدوم کارهای خاص خودش داره، الان حتی طب جدید به قسمت سمت چپ مغز خیلی اهمیت قائل نیست تا سمت راست. در حال همجوریه
سمت
چپ مغز حکمت معنی طبابت است، معنی حکمت خیلی خوب. حالا یه سری توصیه های شده در روایات، یکی از این توصیه های میفرماید که وقتی میخوای بخوابی باید به طرف قبله بخوابی، به این معنی که پاها به سمت قبله باشه، وقتی انسان میشینه صورتش رو به قبله بشه. این کار مطلوبیست. حالا این علتش چیه؟ این هم در روایت ذکر نشده. بعضی ها میفرماید به خاطر میدانهای مغناطیسی زمین است. یه میدانهای مغناطیسی هست که کل زمین مانه مغناطیس است. به خاطر میدون های مغناطیسی زمین، این ایون ها و فلزاتی که در بدن وجود دارند با خوابیدن به سمت قبله نظم پیدا می کنند. مثلا ایون های مثبت به سمت سر جذب میشن، ایون های منفی به سمت فا جذب میشن، و این برای بدن حیاتی است. البته کسی میگه اینجوری معنی فهمیدن تا علم جدید این را به دست آوردن و به این رسیدن که این خوابیدن به سمت قبله این خصوصیت را دارد و برای انسان خیلی مفید است. این توصیه اول. توصیه دوم فرماید زمانی که میخوای بخوابید دست راست را زیر گونه راست قرار دهید، زیر سر قرار دهید. در وصف خواب پیامبر نقل شده کان اذا اوى الى فراشی اضطجع على شقه الایمن. پیامبر زمانی که به رخت خواب میرد در اول کار به سمت راست میخوابیدن و وضع یده الیمنا تحت خده، دست راست خودشون را زیر گونه راست قرار میدن. علتش هم اخبار ذکر میکنه، میفرماید اذا نام احدكم فليضع يده اليمنى تحت خده، هر کس از شما میخوابد دست راستش را زیر گونه راست قرار دهد. فانه لا يدري ينتبه من رقدته ام لا، چون نمیداند از اون خواب بیدار خواهد شد یا نخواهد شد. حالا این علتش ذکر شده ولی ما خیلی ارتباطش نمیفهمیم. بیدار نشدنش یعنی مرگش. مرگش چه ارتباطی با گذاشتن دست راست زیر گونه راست است؟ پاها به طرف قبله است. نه، پاها به طرف قبله باید باشه، نه صورت. ببین در مورد طرف قبله دو جور هست. یه جوری است که توجیه به قبله حال احتضار، جون کندن، پاها را به طرف قبله، حالا به هر شکل به هر حالتی که بخوابی. یکی هم در حال دفن، در حال دفن صورت را به طرف قبله میذاره. اونی که در حال خواب میگن مال جون کندن است، باید پاها به طرف قبله است. نه، مثل داخل قبر نیست. بله؟ پاها به طرف قبله به هر شکل، رو راست، رو چپ، فقط پاها و کف پا باید به طرف قبله باشه. این میشه رو به قبله است. یعنی اگر بشینه روش طرف قبله است. وقتی از خواب پا میشه میشینه، صورتش به طرف قبله خواهد بود. این حالت احتضار همینه. این مراد حالت احتضار است. مشابه حالت احتضار. سومین توصیه این است که فرماید خود را عادت دهید که لبها را باز کنید موقع خواب. چرا؟ چون اگر کسی لبهاش را ببنده، این بخاراتی که از معده و از سینه میاد توی دهان راه خروجم نداره، میزنه به ریشه دندانها و دندانها را خراب میکند و باعث میشه که دندانها از هم دور بشه، پخش میشه. روایتی است از حضرت عیسی نقل شده به این مضمون. چهارمین توصیه این است که فرمان وقتی میخوای بخوابی پنبه بذار در گوش، به خصوص اگر هوا سرد باشه، به خصوص اگر جایی خوابیدی که حشرات باشه، حالا مورچه هست غیر مورچه هست، یا پنبه بذار. این محافظ گوش است. بله؟ بله. خب طوری نیست که قرص میاد. ولی گوش را خراب میکنه. البته مورچه زرنگه تو دهان نمیره. خطر زیاده. خیلی خوب. حالا این تموم شد. بحث بعدی به توصیه است که در کتاب مصباح الشریعی که نسبت داده شده به امام صادق. خیلی توصیه جالبی است، خیلی مطالب عالی دارد. امام می‌فرماید دونم نومت المتعبدین، بخواب خواب عبادت کنندگان، اهل عبادت، اهل تعبد، اهل طاعت، خواب اینها را بخواب. ولا تنم نومت الغافلین، خواب غافلین و اهل غفلت نخواب. فإن المتعبدین الأكياس ينامون استرواحا، اینایی که اهل عبادتند تو اکیاس یعنی اهل عقل، عاقلانند، میخوابند برای رفع خستگی، استرواح، برای اینکه خستگیشون را رفع کنند. به خاطر لزوم، به مقدار لزوم میخوابند، به مقدار ضرورت. و اما الغافلون ینامون استبطاران، و اما اونایی که اهل غفلتند خوابشون بطر هست، یه چیزی اضافی است. لزوم نداره، ضرورتی نداره، همینجور عشقی میخوابه استفطارن. پیامبر میفرماید در همون کتاب از پیامبر نقل میکنه، تنام عینی ولا ینام قلبی، من چشمم میخوابه بسته میشه اما قلبم نمیخوابه، یعنی هنوز حس و شعور دارم، از بین نمیره، احساسم از بین نمیره، خواب کامل نیست. بعد امام میفرماید و نوی به نومی که تخفیف مونتی که علی الملائکه، این نیت را وقتی میخوای بخوابی این نیت را داشته باش که من میخوابم تا اینکه کار ملائکه، این دو فرشته که حساب و کتاب افعال را می نویسند، کارشون سبکتر بشه. تخفیف مونتک علی الملائکه و اعتزال النفس من شهواتها. بله؟ دیگه حالا کارشون بالاخره سبکتر که میشه، حالا خسته نمیشه نیومشه، ولی سبکتر میشه، کمتر میشه. این فایدهش به خود شخص برمیگرده، میخواد بگه که تا اینکه گناه نکنی، این کنایه است که اونها دیگه بیکار بشن، کمکار بشن، حیلن شیدن گناهان را بنویسن، گناهت کمتر بشه، دروغ گفتنت کمتر بشه، غیبتت کمتر بشه. این را نیت کن، من میخوابم به خاطر اینکه غیبت نکنم، به خاطر اینکه دروغ نگم، به خاطر اعتزال النفس من شهواتها، تا اینکه نفس دور بشه از شهوتهاش، جدا بشه از شهوتهاش. واختبر بها نفسك معرفة بأنك عاجز ضعيف، از این خواب عبرت بگیر که خودت ناتوانی، لا تقدر على شيء من حركاتك، وقتی میخوابی دیگه کاری نمیتونی انجام بدی، حرکت عمدی نمیتونی انجام بدی. وسکونك در توانت نیست، در قدرتت نیست، الا بحكم الله و تقدیره، مگر به حکم خداوند و مقدراتش. فان النوم اخ الموت، مرگ خوابم برادر مرگ است. فاستدل به علی الموت، این خواب را دلیل نشانه قرار بده بر مرگ. الذي لا تجد السبيل الى الانتباه فيه، فرقش این است که در مرگ دیگه نمیتونی بیدار بشی، در خواب میتونی بیدار شی ولی در مرگ دیگه بیداری نیست. و الرجوع الى اصلاح ما فات عنك، و نمیتونی برگردی و اون کارهای بدت را اصلاح کنید. و من نام عن فریضه او سنه او نافله، کسیس که بخوابد و نمازش را یا فریضش را انجام نده، کارهای مستحبش را انجام نده، نافله را انجام نده، او فاته بسببها شیء من ذلك، بسبب خواب یکی از این کارها از بله از دستش میره. فذلك نوم الغافلين، نوم اهل غفلت، این خواب اهل غفلت است. وسيره الخاسرين، این روش اهل خسرانن، اونهایی که میبازن و باختند. و صاحبه مغبون، بله صاحب اون کلاه سرش رفته، مغبون است. و من نام بعد فراغه من اداء الفرائض، اما کسی است که واجباتش انجام بده، نمازش را بخونه، نماز مستحب بشه انجام بده، نماز شبش را بخونه. و من نام بعد فراغه من اداء الفرائض والسنن والواجبات من الحقوق، فذلك نوم محمود، این خواب خوابی است که ممدوح است، خوب است. و انی لا اعلم، و امام می فرماید من نمیدانم، لاهل زماننا، برای اهل زمان ما، زمان ائمه، چه رسد به زمان ما. و من نمیدانم برای اهل زمان ما چیزی بهتر از خواب، اگر این واجبات و مستحباتشون انجام بدن چیزی بهتر از خواب برای اونا نیست. و انی لا اعلم لاهل زماننا هذا شیئا اذا اتوا بهذه الخصال، یعنی واجبات، اگر واجبات و مستحبات را اتیان کنن، بهتر و سالم تر از خواب چیزی نمیدانم، اصلا من الموت، لان الخلق ترکوا مراعات دینهم، چون مردم دینشون را رها کردند، احکام دین و واجبات محرمات دین را رعایت نمی کنن. و مراقبت احوالهم، مراقب حال خودشون نیستند. این زمان امام را میگه، چه رسد به زمان ما. و اخذوا شمال الطريق، از راه هم منحرف شدند، به سمت چپ منحرف شدند. و العبد ان اجتهد لا يتكلم، هر چند انسان سعی کند تلاش کند غیبت نکند، دروغ نگه، ساکت بشه. کیفه یمکنه ان لا يستمع، چگونه میتواند که گوش ندهد و دیگران غیبت میکنند او میشنود. کیفه یمکنه ان لا يستمع الى ما هو مانع له من ذلك، چگونه میتواند که گوش نکند. و ان بله، نمیتواند و کاری نمیتواند بکند که جلوی این شنیدن را بگیرد. ولی خواب یکی از راه‌های نشنیدن است. و ان النوم من احدى تلك الالات، این یک وسیله است برای نشنیدن و گوش ندادن به غیبه و کلام لغو لهو بیفایده مردم است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه مسؤولا. سمع گوش، شنوایی گوش، والبصر چشم، بینایی، و الفؤاد قلب، اینا ازش سوال میشه در روز قیامت. پس شنیدن هم ازش سوال میشه. ان السمع یعنی گوش دادن، روز قیامت سوال میشه. کان عنه مسئولا، پس اگر هم غیبت نکنی، دروغ نگی، نمیتونی نشنوی، گوش ندی، بقیه غیبت میکنن، کلام الله بیهوده و عبس، چی بسا کفرآمیز هم بگن. البته بعد امام فرما و این نفی کثرتی آفاتون، اگر کسی زیاد به خوابه این ضرر ده، آفت داره برای بدن. و این کان علی سبیل ما ذکرنا، هر چند خواب به نیت این که گناه نکند، هر چند به نیت این که غیبت نکند، هر چند بعد از ادا کردن نماز واجب و مستحب و واجبات و مستحبات، هر خود زیاد خوابیدن ضرر داره، آفات دارد. و کثرت النوم یتولد من کثرت الشرب، علت زیاد خوابیدن زیاد نوشیدن است. و کثرت الشرب یتولد من کثرت الشبع، و زیاد نوشیدن سببش زیاد سیر شدن است. و هما یثقلان النفس عن الطاعه، این دوتا زیاد بله نوشیدن و زیاد سیر شدن، انسان را از طاعت و بندگی سنگین میکنند و قلب را و قساوت قلب میارند و مانع میشن از تفکر، از فکر کردن و خشوع. وجعل كل نومك آخر عهدك من الدنيا، هر وقت میخوای بخوابی اینجوری فکر کن که این آخرین خوابته، آخرین ساعتته. واذكر الله بقلبك، بیاد خدا باش، خدا را ذکر کن، بیادار بر زبون جاری کن و لسانک. وخف اطلاعه على سرک، از اون بترس که خدا بر رازت و سرت مطلع است. واعتقد بقلبك، بله به این اعتقاد داشته باش. و مستعینم بهی فی القیام الی الصلاه، از خدا کمک بگیر که تا برای نماز در نماز شب بیدار بشی، تا نماز صبح، نماز شب. فاذا انتبهت، وقتی برای نماز شب یا نماز صبح بیدار میشی، شیطان بهت میگه بخواب هنوز وقت زیاده. فان الشیطان یقول لك نم، بخواب. فان عليك بعد لیلا طویلا، هنوز شب درازه، بخواب. یرید تفویت وقت مناجاتک، میخواد این وقت مناجات را از دست بدی. و عرض حالک علی ربک، و این که حالت را بر پروردگارت عرضه کنی، میخواد این از دست بدی. و لا تغفل عن الاستغفار بالاسحار، از استغفار، استغفر الله گفتن در سحرها غافل نشو. فان للقانتین فیه اشواقا، برای اونهایی که در سحر قنوت میکنن و استغفار میکنن، اینا شوقایی دارن، اشواقی دارن، لذتهایی دارن. اشواق به من لذت، اینا لذت میبرن، لذتهایی دارن. این توصیه پنجم بود. توصیه ششم میفرماید اگر میخوای بخوابی، خود را بر دستوی عرضه کن. اذا اردت النوم فعرض نفسك على بيت الخلاء، اگر این کار را کردی دیگه نیازمند به دارو و دکتر نخواهی بود. هفتمین توصیه این است که میفرماید هر وقت بخوای بخوابی وضو بگیر، طهارت کن و وضو بگیر، صورت را بشور، دستان را بشور و سر و پاها را مسح کن. وقتی بخوابی با طهارت بخواب، منافعش زیاده. روایتی از پیامبر داری میفرماید که من نام متوضعن کان فراشه له مسجدا، کسی که با وضو میخوابد این رخت خوابش کنه مسجدش هست، مسجد خواهد بود، رخت خواب مسجد خواهد بود. کانه یعنی حتما میشه، رخت خواب تبدیل میشه به مسجد. و نومه له صلاتون، این خوابیدنش هم نماز محسوب میشه تا صبح، الی صبح حتی یصبح. و من نام علی غیر وضوء، و کسی که بدون وضو میخوابد کان فراشه له قبرا، رخت خوابش قبر خواهد بود. و کان کل جیفه، مانند بدن گندیده خواهد بود حتی یصبح. خیلی خوب، پس این خصوصیتی چیه که انسان اگر وضو بگیرد چه خصوصیتی دارد، چه اتفاقی میفته؟ روایت میفرماید اگر کسی بخوابد با وضو بخوابد، با طهارت بخوابد، ملائکه او را حفظ میکنن. روایتی داریم از پیامبر میفرماید طهروا هذه الاجساد، این بدنها را طهارت بدید، طاهر کنید، تمیز کنید. طهرکم الله، خداوند شما را طاهر کند. فلیس من عبد یبیت طاهرا، نیست بنده ای که شب با طهارت بخوابد. الا بات معه ملک فی شعاره، مگر اینکه یه فرشته همراه او بخوابه داخل رخت خوابش. لا ينقلب ساعه من الليل، همین مختصر بیداری که در شب بیدار میشه، یه لحظه ای که بیدار میشه و از خدا چیزی طلب کند، این حاجتش برآورده میشه. لا ينقلب ساعه من الليل يسأل الله شيئا، از خدا چیزی بخواهد، من امر الدنيا والاخره، چی برای دنیا چی برای آخرت، الا اعطاه، یا مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اون حاجت را برای او برآورده میکند. هشتمین توصیه این است که اگر میخوای بخوابی آب نداشته باشی تیمم کن، نه فقط اگر آب نداشته باشی، اگر حال نداری تیمم کن و بخواب، نمیخوای حال نداری بری وضو بگیری، همونجا تیمم کن. نهمین توصیه میفرماید که پیامبر میفرماید هر وقت میخوای بخوابی رخت خوابت را با طرف پیراهنت را تمیز کن، پاک کن. خب روایت میفرماید که اذا آوا، از پیامبر اذا آوا احدکم الى فراشه، هر کی به رخت خواب میرود فلیمسحه، اون رخت خواب را پاک مس کند، به طرف ازاره، با طرف پیراهنش، با طرف ازاره. فانه لا یدری ما یحدث، چون نمیدونه این رخت خواب چی اتفاقی میفته در طول روز، آرام ممکنه حشراتی برند، خاکی روش میریزه، چیزی بالاخره. روایت دیگری میفرماید فلیمسحه بصنفت ازاره، را مس کند با طرف ازار، البته پیراهن نگفته، ازار یعنی لباس قسمت پایین شکم. فانه لا یدری ما حدث علیه بعد، چون نمیدونه چی چیزی چه اتفاقی روی این رخت خواب افتاده، حالا ممکنه حشره ای چیزی نجاستی روی اون افتاده، خیلی خوب ممکنه غباری، گرد و غباری روی او جمع شده باشد. خب حالا امروزه که چراغ داریم، البته در قدیم چون چراغ ندارن، برق ندارن، نمیتونن ببینن که رخت خواب آیا سالمه، چیزی توش هست، امروزه که این چیزها نیست، چراغ هم هست، دیدن میشه، آیا نیاز هست یا نیاز نیست که آدم مس کنه رخت خوابشه؟ عرض میکنم این است که این حکمتش مشخص نیست، چون معلوم نیست که مراد چیه، چه اتفاقی، لا یعلم ما حدث فیه، چه اتفاقی افتاده، لا یعلم ما حدث فیه، این مراد حکمتش مشخص نیست، مرادیست بعید نیست امروزه هم به درد بخوره، نفع داشته باشه این کار، پس خوب انسان این کار را بکند. خیلی خوب، توصیه بعدی میفرماید مسواک بزنید قبل از خوابیدن. پیامبر قبل از خوابیدن مسواک میزد. یازدهمین توصیه این است که میفرماید قبل از خوابیدن سرمه بکشید، پیامبر این کار را میکردند، قبل از خوابیدن سرمه میکشیدند. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.